خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث امروز کمی سنگین و علمیه، بحث اون روایی. خب راجب جبر و عرض شد که تفویض یه بحث مقدماتی شد در دو جلسه، حالا از اینجا به بعد وارد روایات بحث میشه. میفرماید که استفاضت روایات عن ائمت اهل البيت علیهم السلام انهم قالوا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر بین الامر بین امرین، نه جبر است و نه تفویض، بلکه یک چیزی بین این دوتاست. این روایت و این سیاق در حد استفاضه است. حالا میفرماید که در عیون نقش شده که زمانی که امیرالمومنین از صفین باز میگشتن، قام الیه شیخون ممن شهد الواقعه، یه پیرمردی که در جریان جنگ با حضرت همراه بود بلند شد و سوال کرد یا امیرالمومنین اخبرنا من مسیرنا هازا اب قضاء من الله و قدر، آیا این مسیریو که ما رفتیم و برگشتیم بر اساس قضا و قدر الهی بود؟ فقال امیرالمومنین اجل یا شیخ فوالله ما علاوتم طلعتن ولا هبتم حبوت حبتا یهبت و حبتا حبتتم ولا حبتتم بطن وادن الا به قضاء من الله و قدر، از هیچ بلندی بالا نرفتیم و در هیچ پستی فرود نیامدیم، هیچ بالا بلندی رو طی نکردیم الا اینکه این طی طریق شما به قضا و قدر الهی بود. بعد این پیرمرد فقال از شیخ، پیرمرده گفت که اندالله احدث و انایی، فردای قیامت با خدا من خلاصه حساب ما میکنم، میگم که چقدر ما رو به زحمت انداختی. چی خیال کرد؟ خیال کرد که بدونی که خودش هیچ اختیاری داشته باشه، خدا بود که حرکتش میداد. عوضی فهمید مسئله رو، مثل همه اونایی که مسئله قضا و قدر رو اشتباه فهمیدن. یعنی در واقع تا میگی قضا و قدر، میگه پس من چی کارم؟ اینم همین حرف رو زد، پس من چی کاره بودم؟ پس این همه سختی کشیدیم، خدا ما رو به سختی انداختی که به زور ما رو برد بالا آورد پایین. گفت این سختی رو که کشتم با خدا حساب میکنم. اندالله احدث با انایی یا امیرالمومنین، این سختی رو کشتم بعدا با خدا حساب میکنم. فقال مهلن یا شیخ، حضرت فهم سب کن اشتباه فهمیدی، لعلکت از اون نو قضا ان حتمن و قدرن لازمه، فکر کردی قضا حتمی و قدر لازمه به گونه ای که اختیار تو رو باطل کنه، مثل یک آدمی که به زور حرکتش بدن، خیال کردی اینطوریه؟ لوکان کذالک، خب حالا شما بفرمایید اگر قضای حتمی و قدر حتمی باشه نتیجهش چیه؟ اگه کسی رو به زور توی مسیری ببرن بعدا میتونن پاداش بهش بدن یا عقابش کنن. یه کسی رو به زور دهنش رو باز کنن، شراب بریزن تو دهنش، بعد بگن آقا شراب خوردی، حالا شلاقت میزنیم. بابا من کی شراب خوردم؟ به زور ریختن تو حلقم. پاداش و عقاب با چه عملیه؟ با عمل اختیاری. این خیال کرد اختیاری در کار نیست، لذا گفت من این سختیه که کشتم با خدا حساب میکنم. حالا حضرت دارن سوقش میدن به سمت این قاعده عقلایی، فرمودن که اگر این قضای حتمی و قدر لازم بود، لوکان کذالک لبطل از ثواب و عقاب و امر و نهی و زجر، اینا باطل میشد، ولسقط معنی الوعد و الوعید، وعد و وعید هم ساقط میشد دیگه، وعد و وعید معنا نداشت که آقا اگه این کارو بکنید بهش مال شماست، اگه این کارو بکنید جهنم از آن شماست. کسی که مجبوره که دیگه به جهنم معنی نداره که. پس وعده و وعید ساقط میشد. ولم تکن علی مسیء لائمه، آدم بدکار ملامتی نداشت چون در بدکاری خودش مجبوره دیگه. ولا لمحسن محمده، آدمی که کار خوبم میکردم حمد میشد کردش که بگید باریکالله خوب کاری کردی. ولکان المحسن اولا باللائمه من المذنب و المذنب اولا بالاحسان من المحسن. اون وقت باید آدم محسن رو ملامتش میکردی و مذنب هم هر صورت احسان میکردی اگه بحث جبر بود. تلک مقالت و عبدت الاوسان و خسماء الرحمان و قدریت و آزل اما و مجوز ها، این حرف حرف بت پرستا و دشمنای خدا و قدریه امت که همین جبری ها و تفویضیان و مجوس اون هست. یا شیخ ان الله کلف تخییرا و نهى تحذیرا، خدا تخییر گذاشته یعنی شما رو در اجرای کار مخیر کرده. و اعطا علی القلیل کثیرا، و پاداش میده بابت کار کم، چون اختیار در کار هست. ولم یؤس مغلوبا، در عصیان هم غلبه در کار نیست. اینجوری نیست که اگه کسی معصیت کرد مجبوره به معصیت. ولم یؤت مکروها، اگه کسی هم اطاعت کرد اطاعتش از باب اجبار نیست که کسی مجبورش کرده باشه به اطاعت. ولم یخلق السماوات والارض وما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا، این فرمایش حضرت امیر. حالا در زیر این فرمایش حضرت علامه کاملا این بحث سنگینه قضا و قدر و جبر و اختیار رو شرح میده. خیلی اینجا عبارت عالیه. میفرمایند که به قضاء من الله و قدر که توی عبارت بود، این شیخه گفت عند الله احتسب و انای لیعلم، میگه باید بدانید که ان من اقدم المباحث التي وقعت في الاسلام موردا للنقض والابرام، از اولین مسائل کلامی که در اسلام ایجاد شد و بحث شد و تشاغبت فیه الانظار، نظرات مختلف توش درست شد، مسئله کلام و مسئله قضا و قدر بود. مثلا علم کلام از این کلام شروع شد، چون میگفتن بحث حدوث و قدم، میگفتن کلام در این است که عالم حادث است یا قدیم، اینجوری شروع میکردن. کلام در این است که عالم حادث است یا قدیم، این عالم از نبود شد بود یا از اول بود، این مسئله کلامی. کلام که میفرماید منظور اون مسئله است. و مسئله قضا و قدر اینا از اوایل بود، منتها البته بنی امیه چون میخواستن مردم رو بچاپن، جبری ها رو تشویق میکردن که مردم جبری مسلک بشن، بگن همینه که هست دیگه، اگه میبینی معاویه حاکم شده بر شما، چون دیگه جبر خدا اینطوری خواسته، و اگه میبینید این همه مظالم در کار است، دیگه خدا اینطوری خواسته، دیگه چاره دیگه نیست. و این مسئله تا امروز هم ادامه داره، واقعا برای مردم عامی حل نشده. بحث سرنوشت، همین قضا و قدر، همون سرنوشت. مثلا آقا شما به سرنوشت اعتقاد داری؟ توی مسابقه های در پیت تلویزیون هست، شما به ما یه چند روز تو خونه سر نهار این بچهای ما یه مسابقه در پیت داره روشن میکنن، دیگه اونجا میگفت مثلا تو رو خدا بزن یه شبکه دیگه ببین آقا زین نگاه کنیم، ما هم دیگه خلاص مردونگیمون گل کرده، ما هم دیگه تماشا میکنیم به زور. شما باش سرنوشت اعتقاد دارید؟ یه کمی. نه سوال کننده میدونه سرنوشت چیه، نه جواب دهنده میدونه سرنوشت چیه، یه کمی آقا مثلا اعتقاد داره. بعد مثلا تو عوام هم بحث میکنم، میگن که سرنوشت ما مثلا اینطوری بوده، یکی میگه نه از تو حرکت از خدا برکت دیدم، هنوز مسئله حل نشده. واقعا میبینید جایگاه این دوتا امر کجاست؟ واقعا جایگاه فعل الله و فعل ما برای خود ما الان حل نشده، ما نمیدونیم این دارو چجوری میشه با اصلا جمعی بین این دوتا میشود کرد یا نه. بعد میفرماید که این دوتا مسئله خلاصه بوده. و استنتجو نتیجتن فعضاهیه انل ارادت ال... اینجوری نتیجه گرفتن، میگفتن که اگر اراده الهیه ازلی تعلقت به کل شیء من العالم، به هر چیزی در عالم تعلق گرفته، فلا شیء من العالم موجودن علا وصف الامکان، بل امکان موجودن فبه ضروره، همه موجودات عالم به ضروره هستن نه بل امکان. چرا؟ چون تا خدا بوده بوده، تا خدا هم بوده اراده خدا بوده، تا خدا هم بوده اراده خدا به این مخلوقات تعلق داشته، پس اینا تا خدا بوده بوده، پس اینا به ضرورن نه بل امکان، اینا ضرورت وجود دارن نه امکان وجود. لتعلق الارادت بها و تخلف مرادهی تعالی، چون از اول اراده خدا به اینا تعلق گرفته و محال هم هست که اگه اراده تعلق بگیره اون شی موجود میشه حتی اگر معدوم باشه. فبل امتناعه لعدم تعلق الارادت بها، اگر هم اراده تعلق نگرفته، که نگرفته پس این ممتنع الوجود. و ازت تردت حاضه القاعده فی الموجودات وقع الاشکال فی الافعال الاختیاریه، بعد اون وقت اینا اومدن سراغ افعال اختیاری، اینجا گیر کردن، سر این گیر کردن، گفتن که می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم گر می نخورم علم خدا جهل شود. خدا این می خوردن من اراده خدا بهش تعلق گرفته یا نگرفته؟ اگه بگین اراده خدا بهش تعلق نگرفته که خب من دارم می خورم دیگه، گرفته دیگه. اگه میگه اراده خدا بهش تعلق گرفته، من چیکارم پس؟ چون اون ارادش بهش تعلق گرفته، بس من حتما باید این میو بخورم. بعد میفرماید که آقا اشکالش اینه، جواب بعدن از نوار گوش بده. جبری نشی می بخوری بعدا. اینو وقتی یه همچین قاعدهی درست کردن، در افعال اختیاری گیر کردن. چجوری گیر کردن؟ گفتن فإنا نرى فی باد نظر ان نسبت حاضر افعال وجودن و عدمن الینا متساویه. ما میبینیم که انجام و عدم انجام مساویست، یعنی من میتونم بخورم میتونم نخورم، اینو خودم میفهمم، میتونم از این راه برم میتونم از اون راه برم، اینو در باد نظر انسان میفهم. و انما یتعین واحد من الجانبین به تعلق الارادت بعد اختیار ذلک جانب. یه طرف وقتی که اتفاق میفته چون اراده من بهش تعلق میگیره، یعنی مثلا من اراده میکنم اینو بخورم، بهانه شد ما آب بخوریم، الان واقع شد، اگرم نخوردم چون اراده کردم نخورم. میفهمد که اراده تعلق پیدا کرد به فعل. ول ارادت و مؤثرتون فی تحققه، سبب فی ایجاده. اونی که اینو محقق میکنه اراده است، اراده به این تعلق میگیره اینو محققش. ولیکن فرض و تعلق الارادت الالهیت الازلیت المستعیلت التخلف بالفعل یبطل اختیارت الفعل. اولا اگه پشت اختیار من یه اختیار الهی ازلی غیر قابل تغییر است، دیگه اختیار معنی نداره که. همون که عرض کردیم، یعنی اگه من اینو خوردم به اراده خودم نخوردم، بلکه به اون اراده الهی که پشت سر این بود اینو خوردم. و تأثیر و ارادت نافی وجود الفل ثانیان، اراده من فرع اراده الهی بود. و هینئذن لم یکن معنا للقدر قبل الفعل علی الفعل ولا معنا للتکلیف لعدم القدرت قبل الفعل. تکلیف دیگه معنی نداره، چون من قدرتی ندارم که، اراده خدا تعلق گرفته که من اینو بخورم تمام شده رفت، منم خوردم، این اراده منم فانی در اراده اوست. پس من چی کاره هستم که منو بعد میخوای فردا عقاب کنی؟ اختیاری دیگه در کار نیست، میشه جبر. گیر کردن بگن اراده خدا نیست که خیلی اوضاع خراب میشه. معتزله یا این وری افتادن، چون معتزله نمیتونست بگه اختیار نیست، ناقل تر بودن. خدا اختیار که هست، واقعا کسی منو مجبور میکنه؟ من که کسی رو نمیبینم که مجبور که نیستم، میفهمم خودم مختارم. اینو فهمیدم. حالا از اون ور چی بگن؟ نتونستن جمع کنن بین دوتا اراده، گفتن پس اراده خدا در کار نیست. بدتر از این اشعری ها شدن، یعنی اراده الهی رو باطل کردن. اونا هم که نمیتونستن اراده الهی رو باطل بدونن، اختیار رو باطل کردن، گفتن پس اختیاری در کار نیست. لذا یه عده اراده خدا رو باطل کردن، یه عده اختیار رو باطل کردن، هر دوتاشون باطل شدن. بعد فرمود که ولا معنا دیگه تکلیف معنی نداره، و خاصتا فی صورت الخلاف و تمرد، خصوصا در صورتی که شما تمرد میکنی. چون من الان تمرد کردم از این انجام این کار، دست خودم هم که نیست، اراده خدا بهش تعلق گرفته. پس تکلیف به مالای اتاقه که بگه آقا این کار نکن، من که نمیتونم نکنم، خدا اراده کرده. می خوردن من حق زعزن میدانست، من اگر می نخورم علم خدا جهل شد، من چی کارم این وسط؟ ولا معنا لاصابت المطیع بالجبر لانه جزاف قوی. حالا یه مطیع جبری رو بهش پاداش هم بدی، این نامردیه دیگه. از اون طرف ولا معنا لعقاب العاصی بالجبر، عاصی جبری رو هم عقاب کنی، اینا معنی نداره، نه پاداش معنی داره نه جزا نه عذاب. لانه ظلم قبیح و قد التزم الجمیع هؤلاء الباحثون فقالوا القدرت و غیر موجوده قبل الفعل. قاطی کردن، شروع کردن پرت و پلا گفتن، گفتن قدرت غیر موجوده قبل الفعل، قبل از فعل موجود نیست. ول حسن و القب امران غیر، حسن و قب دو امر غیر واقعیه. واقعا شراب خوردن قبیح نیست، اگه امر خدا بهش تعلق بگیره خیلی هم خوبه، اگه نگیره قبیحه. به حسن و قب ارسیات که واقعی قائل نشده، مجبور شدن اینا رو اینجوری کنن دیگه، مجبور شدن اینطوری درست کنن، هی افتادن توی مانع بزرگتر، خواستن درست کنن بدتر خراب کردن. خواستن بگم حسن قب واقعی نیست، حسن قب ارشاد که تغییر میکنه. بله نه تغییر میکنه، یعنی اگه خدا امر کرد حسنه، اگه خدا نهی کرد قبیح. یعنی حسن قب رو دائر مدار امر و نهی دونستن. ببین یه موقع هستش که این فعل دروغ گفتن ذاتن قبیحه، درست؟ اما یه موقع هست که میگه دروغ گفتن ذاتا نه قبیح نه حسنه، پس ذات نداره. حسن و قبحش با دائر مدار امره. اگه خدا دستور داد دروغ بگو، دروغ گفتن میشه حسن. اگه خداوند از دروغ گفتن نهی کرد، دروغ گفتن میشه قبیح. اینجوری، در حالی که ما میدانیم که حسن و قبح مال خود این فعل، نور نور، ظلمت هم ظلمت. خدای تعالی ایش وقت به قبیح حکم نمی کنه. هیچ روزی نخواهد رسید که خداوند بگه از این به بعد با دروغ گفتن شما سعادت مند میشید، همچی چیزی نخواهد شد. چرا؟ چون دروغ ذاتن مشکل داره، ذات دروغ خرابه. اینجوری پس حسن و قبح رو اینا دائر نسبی دونستنش، اینجوری ناچار شدن بگه. در واقع قبایح و نقایص اصلا عدمی هست. قبایح و نقایص تحلیلشون که بکنی به یک عدم برمیگردن، یعنی یه شیء وجودی نیستن. چون دروغ یعنی خبر دادن از اون چیزی که واقعیت نداره، واقعی اصلا نداره. دروغ یک کلامی است که زیرش خالیه، یه لفظ بدون محتوا است، میشه دروغ. چیزی در کار نیست در خارج، آن چیزی که در خارج حقیقت. پس خیر و حسن، اون چیزی که قبح و نقص به عدم برمیگرده. شما اگه قبایح و نقایص رو تحلیل بکنید، تمامشون به جنبه‌های عدمی برمیگرده. عدم که کسی خلق نکرده، عدم یعنی هیچ، هیچو که کسی، ظلمت رو که خلق کرده. ظلمت اصلا چیز نیست، ظلمت نبود چیزه. نبود نور میشه ظلمت. شما نور رو که برداری، ظلمت یه صفت وجودی نیست. مثلا کوری رو کی خلق کرده؟ کوری اصلا چیزی نیست. بی سوادی رو کی خلق کرده؟ بی سوادی اصلا چیزی نیست. که بی سواد یعنی بی سواد. مثلا بی پولی رو کی خلق کرده؟ بی پولی اصلا چیزی نیست. که نبود پول میشه بی پولی. این یه صفت عدمیه، یه صفت عدمی که خیلی ضررها داره، بی پولی. ولی چیزی نیست که مثلا میگه خدا به من بی پولی داده. بی پولی رو که خدا نمیده، که چون بی پولی نبودن پول. بله، اون جلوی آمدن پول رو میگیره، شما بی پول میشی. از این جهت میگه اون منو بی پول کرده، درست. ولی در واقع نه که یه چیزی را به شما داده، از آمدن چیز جلوگیری کرده. اینطوری. این در واقع یکی از عمیق‌ترین پاسخ‌های شروره که در عالم شر وجود نداره. شرور در تحلیلشون به عدم برمیگرده. اینا مباحثی که اگه انشالله حل بشه، خیلی از مطالب این کتاب مباحثش مختلفه، بعضش معنویتش خیلی بالاست، غالبا اینطوریه، بعضش هم مباحث علمیه. مون تو این مباحث علمیش مثلا این ابزار کاره، بعدها مثلا قفلها رو ما با هم اینا باز میکنیم. اگه اینا در جای خودش جا بیفته، خیلی مسائل حل میشه واسه انسان. حالا این یکم این بحث سنگینه دیگه، یکم تحمل بفرمایید. خیلی اینجوریه که حالا بعدش هم یه احساس معنویتی بکنه، بحث علمی فلسفی سنگینه. بعد میفرماید که خلاصه اگه ما اینا قبول بکنیم، بحث حساب و کتاب اینجا باطله. و بالجمله کان القول بالقضاء والقدر فی الصدر الاول مسابقا لارتفاع الحسن والقب والجزا بالاستحقاق، ولذلک لما سمع الشیخ منه کون المسیر به قضاء و قدر قال و هو فی مقام التأثر ولیست. وقتی این پیرمرد شنید که حضرت اینجوری میفرماید، به خاطر این دلایل مایوس شد، آیس شد، گفت ان الله احتسب عنایی. این رنجی که من کشیدم، یا به تعبیر واقعی این رنجی که خدا به کول من گذاشت، من بعداً باهاش حساب میکنم. یعنی چی؟ یعنی ان مسیری و ارادتی فاقدت الجدوا. این مسیری رو که من طی کردم که بیهوده بود. چرا؟ من حیث و تعلق الارادت الالهیه، چون اراده خدا بهش تعلق گرفته بود. فلم یبقلی الا الانا و تا، فقط رنجش واسه من موند. من الفعل فاحتسب و ان ربی، فردا باهاش حساب میکنم. فاول الذی اتعبنی بذلک. حضرت هم در جوابش فرمود لو کان کذلک لبطل الثواب والعقاب. اگه اینجوری بود که تو خیال میکنی، یعنی مجبور به حرکت بودی و ثمره ای نداشت فعل تو عرض شد که ثواب و عقاب باطل میشد. و این عقص به یک اصل عقلایی تشریعی بود که مبنای بقیه استدلالش هم بر همین بود. فرمود ولم یخلق السماوات والارض. حالا شما ببینید، من یه سوالی میپرسم، خوب اینو دقت کن. بالا یعنی چی؟ در مقابل پایین دیگه. الان من بالا هم، این فرش پایینه. خب حالا شما بفرمایید، فرض کنید ما مفهوم بالا را حذف کنیم از این عالم، چیا حذف میشه؟ چی میمونه؟ چی میمونه؟ میشه یه ساختمونی باقی بمونه؟ اگه بخواد این معنا هست بشه از تو الان میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون ساختمون باید بالاخره یه بالای داشته باشه. میشه یه کوه و دره باقی بمونه؟ میشه یا نمیشه؟ چون بالاخره دره پایین کوه بالاست دیگه. میشه آسمان و زمین بمونه؟ چون آسمان بالای زمینه. شما اگه یه معنا از ما، چون این عالم ترکیبی از متقابلینه، یه معنا رو اگه بردارین تمام ساختمان این عالم فرو میریزه. حالا شما اختیار رو بردارین چی میمونه؟ حالا خوب ببینین اگه اختیار بردارین چی میمونه. اگه اختیاری در کار نباشه، جزا دادن و پاداش دادن هم چیه؟ بیهوده است. حالا ببینید چیا حذف میشه. معنی داره که یه پیامبری بیاد؟ معنی داره یا نداره؟ وقتی من مجبورم یه کاری رو انجام بدم، پیامبر میخواد بیاد چی بگه؟ بگه این کارو بد و انجام نده، اون کارو خوب انجام بده. من که مجبورم که. وقتی مجبور شدم که دیگه پیامبر معنی نداره. پس ارسال رسول بیهوده میشه. انزال کتب آسمانی بیهوده میشه. تشریع و دین بیهوده میشه. امر و نهی بیهوده میشه. این کارو بکن اون کارو نکن بیهوده میشه. از اون طرف بهشت و جهنم بیهوده میشه. چون بهشت مال اونی که اطاعت از فرمان کرده، جهنم مال اونی که مخالفت از فرمان کرده. آخرش به کجا میرسه؟ شما انسان رو تعریف کنید. انسان کیه؟ انسان یه موجود دو وجهیه. شما یه بچه‌شو برداشتید، انسان بیهوده میشه. نه انسانی باقی میمونه، نه زمینی باقی میمونه که محل انسانه، نه پیامبری باقی میمونه، نه بهشتی باقی میمونه، نه جهنمی باقی میمونه. همه چیز به یه چیز برمیگرده. مثل همونی که گفتید اگه بالا رو برداریم چی میمونه؟ هیچی نمیمونه، فقط یه چیز میمونه. همه چیز باید بشه یه چیز. همه چیز میشه یه چیز، اونم که خدای واحد قهاره که هست. هیچی باقی نمیمونه. تحلیل این حرف برمیگرده به اینکه تمام این عوالم وجود باید برچیده بشه. مثل همونی که گفتیم اگه بالا نمیشه پایین نمیشه. لذا حضرت به این چی دارن میفهمن؟ این چقدر عمیقه این روایت. کی میفهمه اینو؟ این مجتهده در شناخت کلام میفهمه که حضرت ما چی فرمود؟ این داره چی میگه؟ حضرت چی جواب میده؟ تناسب چجوریه؟ این داره میگه که اگه اینجوریه من این رنجام با خدا حساب میکنم. یعنی چی؟ یعنی من که مجبور بودم ثواب و عقابی هم که در کار نیست، من فقط یه رنجی کشیدم. حضرت میفهمد اگه اینجوری بود ثواب و عقاب باطل میشد، آسمان و زمینی خلق نمیشد. چه ربطی داره؟ ربطش همینه. ربطش اینه که اگه یه دونه سنگو برداری، همه سنگا رو باید برداری، نه آسمانی میمونه، نه زمینی میمونه، نه بهشتی میمونه، نه جهنمی میمونه، نه انسانی باقی میمونه. انتهای این معادله به اینجا میرسه از لحاظ ریاضی. بعد فرمود که ولم یخلق السماوات والارض ما بینهما باطلا، آسمان و زمین ما بینش باطل خلق نشده. و ذالک لان صحت الارادت الجزافیت التي هي من لوازم ارتفاع القایت عن الخلقت والایجاد، چون اون وقت خلقت دیگه قایتی نداشت. و هذا الامکان یسابق الوجوب، همه چی واجب میشد، چون همه رو خدا اراده کرده دیگه، امکان از بین میرفت، همه چیز واجب میشد. فلا قایت الازد تقدیر، قایتی دیگه در کار نبود. و ذالک خلق السماوات و ما بینهما باطلا، و فیه بطلان المعاد، معاد باطل میشد. چرا؟ عرض کردیم چرا. و فیه کل و محذور، همه محذورات پیدا میشد. شیطان بدبخت 6 تا اشکال به خدا کرد. گفت که خب حالا ما رو اینجوری طرد کردی، ولی ما مگه شر نیستیم؟ شر رو نمی آوردی تو این عالم؟ اگه تو این عالم شر نبود که بهتر بود که نیست. اینجوری همه هم تایید میکنن، حالا راست میگه ها. 6 تا اشکال کرده. غالب سوالات مردم یک کدوم از این 6 تا است. یکیش همین، آقا اگه تو این عالم شر نبود بهتر نبود؟ هم میگه راست میگه ها، راست میگه ها. این تحلیلش به کجا برمیگرده؟ اگه شری نباشه خیری در کار نیست، چون خیر و شر از معانی متقابلن. بالا در مقابل پایین، پایین در مقابل بالا معنی پیدا میکنه. فرد با زوج معنی پیدا میکنه، زوج با فرد. یعنی چی شر نباشه؟ یعنی خیر هم نباشه. وقتی خیر و شری نباشه یعنی جزایی نباشه، عقابی نباشه، ارسال. باز همون برمیگرده به اون قبلیه. مثلا اینکه بگید بالا نباشه. تحلیلش این میشه که هیچی نباشه جز او که او هست. یه نظامی هست که در اون نظام یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده او لا اله الا او. این جواب اشکال شیطانه. بعد فرمود که در توحید، حالا امام رضا علیه السلام یه جواب خیلی عالی دادن. حضرت فرمودن که بحث جبر و تفویض شد، فرمودن الا اعلمکم فی هازا اصلا، یه اصلی رو بهتون یاد بدم که لا تختلفون فی، توش اختلاف نکنید، ولا یخاصمکم علیه احد الا کسرتمو، هر کی هم با شما مخاصمه کرد بشکنیدش. همین چهار خط رو کسی یاد بگیره بس. قلنا ان رعینا زاله، گفتن آقا چی از این بهتر؟ حضرت فرمود که فقال، خوب حالا ببین چقدر عالی جواب داده حضرت. خدا لعنت کنه اونان که دست ما رو از دامان اهل بیت کوتاه کردن، که ما باید یه روایت اینجوری بهمون برسه، تازه اونم مثلا در بعد از 1400 سال یه علامه طباطبایی پیدا بشه شرح بده، تازه ما مثلا دوت کلمه هم از اون شرح رو بفهمیم، تازه ما خیال میکنیم مثلا فهمیدیم، در حالی که ما الان باید همه مجتهد در این اصول باشیم. هر کدوم از اون باید یه سلمانی، یه ابوذری، یه جعفر جوفی، باید یه جابر جوفی، یه کسی اینجوری ما باید باشیم الان، نه اینه که الان هست. اینا همه به خاطر اوناست که در خانه اهل بیت هستن. حضرت فرمود که ان الله عز و جل لم یطع به اکراه، خدا با اکراه اطاعت نمیشه، این یک. ولم یعصب قلبه، با قلبه هم معصیت نمیشه. می خوردن من عقز عذر میدانست چیه؟ اگر کسی معصیت میکنه به اجبار معصیت نمیکنه. این دوتا، نه کسی با اکراه اطاعت میکنه، یعنی دست خودش اختیار داره، نه کسی به اجبار معصیت میکنه اختیار داره. اینو که هر کسی تو خودش پیدا میکنه، اینو بگرده ببینه واقعا اینجوری هست، من با اختیار اینو میخورم یا به اکراه و اجبار. ولم یهمل العباد فی ملکه، مردم هم مهمل تو سلطنت خودش رها نکرده، یعنی فردا ازشون یه حساب کتابی پس میکشه، غایت دارن، بی غایت نیستن اینا. و هوال مالک لما ملکه هم، او یه چیزایی رو تملیک کرده، این تیکر دیگه این جبری ها بدبختانت نظامتان، ولی مالکش خودشه. یعنی چی؟ حالا جلوترشون یه مثال لطیفی میزنه. یعنی من رفتم یه عبدی خریدم، این خانه رو هم دادم به عبد، گفتم ازش استفاده کن، الان عبد مال منه، خانه هم مال منه، ولی کی از خانه استفاده میکنه؟ عبد استفاده میکنه دیگه، من مجبورش میکنم در استفاده، من بهش اختیار دادم، گرچه اون با اختیار خودش خانه رو نمیتونه از تحت تصرف من بیرون بیاره، هم خودش مال منه هم خانه مال منه، ولی در تصرف من دستشو باز گذاشتم، میتونم دستشو ببندم. او کل عالمو خلق کرده، انسانم خلق کرده و قاهر بر انسانم هست، هر لحظه بخواد میتونه این انسانو منصرفش کنه یا حرکتش بده، ولی او اراده کرده که این اختیار داشته باشه. این شد جواب مسئله. و سلام. حضرت فرمود هوال مالک لما ملکهم، یه چیزایی رو بهشون تملیک کرده اما بازم هنوز مالکش خودش. والقادر علی ما اقدرهم، به اینا یه قدرتایی داده ولی خودش هم از صحنه کنار نرفته. مثل کارخونه ماشین سازی نیست که وقتی ماشین رو ساخت، ماشین که از تو کارخونه رفت بیرون دیگه اختیارش دست کارخونه نیست. اینجوری نیست، مثل تصویر توی آینه است. فإن اعتمر العباد بطاعته لم یکن منهم صادًا، اگه کسی بخواد اطاعت کنه خدا مانعش نمیشه. ولا منها مانعن و ان اعتمروا بمعصیتن، اگر یک کسی بخواد معصیت بکنه، فشاء ان یهول بینهم و بین ذالک فعلون، ممکنه که بین اون شخص و بین معصیت یه مانع ایجاد کنه. اما و ان لم یهول فعلوه، اگه مانع ایجاد نکنه اینا معصیت رو انجام میده، میتونه مانع ایجاد کنه ولی اگرم نکنه اینا مرتکب معصیت میشن با همون اراده که او بهشون داده. فلیس هو الذی ادخلهم فی، اون داخلشون نکرده تو معصیت. ثم قال علیه السلام من یذبت حدود هذا الكلام فقط خصم من خالفه بود. کسی که این کلام حدودش رو نگه داره مخالف رو با این کلام در به داغون میکنه. یعنی اونی که سیراب میکنه خداست، خدا به این سیرابی داده، کاری کرده که این آب بشه ساقی. خداست که وقتی اینو من میخورم در درون من سقایت رو ایجاد میکنه، اما من به اختیار خودم اینو برمیدارم میخورم، گرچه این اختیارم او به من داده، ولی او خواسته که من اختیار کنم تا طاعت و عقاب معنی داشته باشه. اینجوری میشه، این میشه حل مسئله جمع. شاهی
که میگیم
این ارتداد یه بحث مفصلی داره که اولا در تمامی شاخه‌هاش حکمش اعدام نیست، بعدم عرض شد که یه بحث مفصلی رو میطلبه. این عرض شد که اصلا حالا ولو اینم که این حکم در جای خودش درسته، منافات با این بحث ها نداره. این مثل اینه که شما بگه آقا یکی با اختیار خودش زد یکی رو کشت، این چطور بس اینو اعدامش میکنه؟ این حکم فقهی مسئله است. یکی با اختیار خودش فلان گناهو انجام داد، چرا اینو حدش میزنن؟ این حکم فقهی مسئله است. همونطور که در قیامت عذابش میکنن، بخشی از حدودم گذاشتن در این دنیا برای اداره امور اجتماعی دنیا. یعنی درسته که به اختیار ما داریم در مرحله فعل حرف میزنیم نه در مرحله احکام. هر کسی به اختیار خودش یه فعلی رو انجام میده، البته در ناحیه احکام اجتماعی برای افعال انسان یه حدودی هست، اگه شراب خاری کنه حدش میزنه، ولی حد زدن مانع اختیار نمیشه، جهت به اختیار میده، میگن از این اختیارت حق نداری استفاده کن. چرا؟ چون نظام اجتماعی رو به هم میزنه. پس یه جاهایی برای اینکه عرض شود که مرزها محفوظ بمونه، موانعی رو ایجاد کردن در مرحله زندگی اجتماعی. اینم باز منافات با اختیار نیست، منافی اختیار نیست. نه، دینداری اجباری نیست، طرف میتونه بره خودش تحقیق کنه هر دینی رو انتخاب بکنه، اما نسبت به بعضی از افعال انسان که جنبه های اجتماعی پیدا میکنه، بعدها آثار اجتماعی ایجاد میکنه، نسبت به این جنبه های احکام و حدودی گذاشته. همونطوری که همه جوامع دنیا میگن آقا آزادی، ولی برای این آزادی حدودی گذاشتن، گفتن حد آزادی اینجاست که شما مداخله در آزادی دیگری نکنه. اون حدی که میذارن که مانع آزادی نیست، که حد آزادیه. اختیار هم یه حدی داره، برای اختیار حد گذاشتن. بله، اختیار نامحدود نیست، حتی یه حدود تکوینی داره، یه حدود تشریعی داره. حدود تکوینیش اینه که شما نمیتونی بگی آقا من مختارم با این آب این خونه رو آتیش میزنم، میشه همچین چیزی؟ این میشه حد تکوینیش، چون در تکوین آب ابزار آتیش زدن نیست، باید بری با ابزار آتیش آتیش بزنی. از اون طرف هم نمیتونی بگی آقا من مختارم، پس دلم میخواد این دینو بذارم کنار، اصلا از دین اسلام خارج بشم. این یه حکم تشریعی داره، همونطور که اون یه. پس اختیار حد داره، یه حد تکوینی داره، حد تکوینیش قانون علیت، یه حد تشریعی داره، حد تشریعیش فقه. این میشه حدود اختیار. پس حدود مانع اختیار نیست، حدود اختیاره، چارچوب اختیاره. بله، نه، منظور از اکراه اون جبره. ممکنه من الان نماز بخونم حال نماز خوندن نداشته باشم، با کسالت بخونم مکره باشم، اما کسی به زور منو وادار به نماز خوندن نمیکنه. منظور از به زورم این نیستش که میگم چرا دیگه به زور ترس از جهنم نماز میخونم، منظور اینه که بازم با اختیار خودم این کارو میکنم. یعنی ولی اینکه از یه جهنمی میترسم، ولی اینجوری نیست که اختیار من باطل بشه، با اختیار خودم این امر رو با کراهت انتخاب میکنم. مثل شما که دارو میخوری، شما یه موقع غذا میخوری با لذت میخوری، اما یه موقع دارو میخوری به اکراه میخوری، ولی بازم خودت اختیار میکنی اینو. کسی از خارج شما رو وادار نمیکنه به نحوی که اختیار شما باطل بشه، شما بگی اصلا دست من نبودش، مجبور به این کار شدم.
خیلی حد کمیه، مثلا تمام نظام عالم انسان رو داره به یه سمت سوق.
همینطوره، همینجوره.
اختیار توش خیلی
همینجوره. اختیار حدودش خیلی محدوده. اختیار نامحدود نیست، یه حدی داره. اینجوری. آخه مسئله اینجاست که نظام عالم رو بعد اول شناسایی کرد. نظام عالم اینه که اون نظام شما رو به سمت چی داره رشد، به سمت چی داره حرکت میده. شما مثل سیب یه دانه‌ای، اما تو فرق شما با سیب اینه که سیب اجباراً حرکت میکنه، شما اختیاراً حرکت میکنه. سیب خودش انتخاب نمیکنه که اگه انداختنش تو خاک ریشه بزنه یا نزنه. این اگه بیفته تو خاک ریشه میزنه، اما شما خودت اختیار میکنی که بیفتی تو خاک یا نیفتی تو خاک. شما خودت اختیار میکنی که آب مناسب بخوری یا آب نامناسب بخوری. البته اگه آب نامناسب خوردی دیگه اختیارش دست شما نیست، اون آثار خودشو میذاره. پس شما مثل دانه سیب مطابق مراحل فطرتت داری میری بالا. شما اختیار میکنی این مرحله را، سیب خودش اختیار نمیکنه. منتها شما در اینجا که اختیار کردید یا آثارش با شما نیست. طوری. نظام عالم هم نمیتونی عوض کنی. یعنی شما نمیتونی به اختیار خودت بگی که جریان رودخونه رو عوض کن. این عالم یک کشتیه که شما یه جزءش. اینجوری. بقیه اجزا هم اجزای فرعی این کشتی هم. یکی بادبانه، یکی دکله، یکی سکانه. همه دارن به یه سمت حرکت میکنن. شما نمیتونی سمت عالم رو عوض کنی، نمیتونی سکان رو عوض کنی، نمیتونی دکل رو بکنی سکان، نمیتونی سکان رو بکنی دکل، نمیتونی جایگاه خودت رو عوض کنی. پس شما در یک اوضاعی قرار گرفتی که این اوضاع از قبل تعیین شده است، منتها از قبل تعیین شده که شما در یه محدوده‌ای میتونی حرکت کنی، اون حرکت جوهری. محدودت هم اینه که میتونی تبدیل بشی به ملک، از ملک اوج بگیری، بار دیگر از ملک پران شوی. میتونی از این ور سقوط کنی بشی شیطان یا از شیطان بدتر، ولی شما بشی شیطان. این قسمت در اختیار شماست. اختیارت هم اینطوریه که غذاها رو بهت معرفی کردن، گفتن این غذا شیطانیه، این غذا روحانیه، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروه. تا این پنج دسته حکم به شما معرفی کردن، گفتن این اگه بخوری آتیش خوردی، خودت میشه آتیش. منتها شما اگه مال یتیم خوردی دیگه نمیتونی بگی خب من مال یتیم میخورم ولی نورانی میشم. میتونی نخوری، میتونی هم بخوری. این دسته شما هر فعلی آثار خودشو میذاره. البته چون این عالم عالم علل مختلفه، مال یتیم آثار خودشو میذاره، اما میتوانید به یه طریق دیگه این اثر را برطرف کنید. نمیتونید نابود کنی بود را. آتش اومد، اما میتونی آتش رو آب بریزی روش خاموشش کنی، با توبه میتونی برگردی. این هم هست.
شما مثال دارو بزنید، گفتی کسی من نمیزنه که دارو رو بخوره.
همینطوره.
جامعه مثلا شما اگه حجاب نشوشی میزنه، یه داروی اجباریه.
نه، اینا برمیگرده به مسائل اجتماعی. ببینید ما باید هر بحثی رو در جایگاه خودش حلش بکنیم. بحث ما الان در واقع پاسخ ما به اون مسئله یه جمله است. پاسخ ما به اون مسئله اینه که اختیار حدود داره، یه حدود تکوینی داره، یه حدود تشریعی داره. اونی که الان ما داریم اثبات میکنیم بودنشو، اونی نیست که شما داری اشکال میکنی نبودنشو. اونی که ما داریم اثبات میکنیم بودنشو، داریم میگیم که وقتی انسان میخواد یه فعلی رو انجام بده، در درون خودش احساس نمیکنه یه کسی به زور داره حلش میده که این کار رو انجام بده. خودش اختیار میکنه این راهو بره یا اون راه. حتی اونجایی که یکی از خارج میاد یه راهو میبنده، مثل اون روز که میدون امام حسین بسته بودن، هیئت گرفته بودن که ما دیر رسیدیم، فقط من موندم تو این شاهکار اینا که تو میدون امام حسین که یاد میگیره. این واقعا جالبه. حالا داریم تو خاک. آخه میدون امام حسین یه مسیریه که هیچ مسیر فرعی دیگه هم نداره. روزی که مسافرا دارن میان از جاده شمال دارن میان، میدون امام حسین بسون هیئت گرفتن، عشق هم میکردن، گفت اینجا میدون ابو عبدالله سینه بزن. حالا هزاران نفر پشت ترافیک چند کیلومتری گیر کرده بودن، اینا عشق میکردن که مثلا یه کار فرهنگی داره میشه تو میدون امام حسین هیئت گرفتن. آقا برو خب تو خیابون ایران شهر بگیر، دو طرفشو ببندید، یه مسیر اصلی مردمو بستین، هیچ راه دیگه هم نداره که از کجا مثلا بره، فرعی دیگه نداره. ولی من وقتی رفتم تو این یکی خیابون خودم اختیار کردم، ولی اون آقا راه منو بسته. ولی باز هم در انتخاب این را من انتخاب کردم. لذا میگن در افعال فاعل علامه طباطبایی یه نظر خیلی عمیقی داره، میگه فاعل قصری هم حتی فاعل بل اختیاره. لذاشون فاعل قصری رو که توی فلسفه میگن قبول نداره، میگه فاعل قصری هم باز جزء مصادیق فاعل بل اختیاره، چون بازم خودش اختیار میکنه اینجوری. پس بحث اینه که این اختیار باطنی هست، جبری در کار نیست که کسی از درون منو مجبور کنه. حتی اونی هم که از بیرون میاد از دو راه یه راهو میبنده، بازم اونی که انتخاب میکنه که بره تو این راه منم، من انتخاب میکنم راه، یعنی خودم با اراده با اختیار خودم میرم، گرچه مجبورم کرده. ولی این جبر به معنی اون جبری که ما داریم راجعش بحث میکنیم نیست، به معنی جبری که باطل کننده اختیار باشه. اینجوری حالا میفرماید که نمیدونم کجا بودیم اصلا، تموم شد مطلب قبلی؟ آها نه، مطلب قبلی تموم شد. حالا حضرت علامه میفرماید که ابو قد عرفت ان الذي الزم المجبر ان قالوا بما قالوا هو البحث في القضاء والقدر واستنتاج الحتم واللزوم فيهما و هذا به حاضر و صحیحون. ما تا سر همین عقول ما نگرش داریم، ان شاء الله این ادامهش، این بحث سنگینیه، ولی ان شاء الله اگه این جا بیفته، چون خیلی از مسائل آینده به این برمیگرده. یعنی شما بخواید راجع به ملائکه بحث کنید جبری میشه، خیلی راجع به شیطان صحبت کنی جبری، اگه مبنای مسئله جبر حل نشده باشه. الان ما تو بحث شیطان میخوایم بگیم آقا فاعل معصیت شیطانه، شیطانه که اقوا میکنه انسان معصیت میکنه، اینجا فوری بحث جبر، پس من چی کارم؟ در حالی که این بحث فاعل های طولیه، اینجا باید مسئله حل بشه تا انشالله اونجا به مشکل نخوریم. ما قدم به قدم به مشکل برخورد میکنیم اگه بحث جبر رو نتونیم حلش بکنیم. انشالله ادامهش رو جلسه های اندرز میکنیم. اللهم صل على محمد و آل
محمد.
اینا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره. اینا بیان یه مطلب دیگه است. این چیزی که ما داریم میگیم باز بیان یه مطلب دیگه است. اون در جای خودش درسته، اینم در جای خودش درسته. حالا اون چی میگه؟ از این بالاتر، از این بالاتر مخلص کیه؟ مخلص کسی که خدا خالصش کرده. پس این مقامو کی میتونه بهش برسه؟ هیچکی، مگه کسی که خدا ببردش. درسته؟ تا یار کرا خواهد و میلش. اینقدر از این شعرها میتونیم بخونیم و از این داستانها میتونیم بگیم و از این حرفها میتونیم بزنیم. حالا این مسئله حلش چجوریه؟ حلش اینطوری میگه آقا اونی که رفت پای قله توچال، خودش نرفت ایستگاه هفت، با تلکابی مردنش، ولی مگه میشه آدم یه روبه بره ایستگاه هفت؟ اما تا پای قله کی رفت؟ خودش رفت، تا پای قله رو شما میتونی بری، اما قله رو نمیتونی بری چون نمیشناسی راه، اونجا پای شما دیگه نمیکشه بره بالا. به شما میگن تا پای قله برو، گرچه البته تا پای قله رفتنم بهت عنایت میکنیم، نقشه بهت میدیم، سواد بهت دادیم، تابلوی خیابونا رو میخونیم، ماشین داری، ولی بازم اونی که میره کیه؟ خودتی با این عنایات. این عنایات کمکه ولی شما میری، اما پای قله میذارن تو عرصات که اون کابین تلکابی میبرن تو بالا، اون میشه مخلصی. پس یه مراحلی هست که انسان باید با کمک توفیق خودش قدم برداره، اما یه جایی هست که از اونجا به بعد میبرنش. اون که میگه گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، اونجاست. اونی که میگه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اونجاست. اونی که میگه مخلصین، اونجاست. این مطلب من از کجا میگم؟ از کتاب المیزان، از تفسیر البیان، چون به صراحه اینو فرموده. فرموده این یه مقاماتی رو میرسه، میگه این مقامات را انسان خودش نمیتونه طی بکنه، اما یه مقاماتی قبل از این هست که بهش گفتن اینجا بیا، اونجا رو تو بهش عنایت میکنن، ولی خواستن خودش بیاد، گفتن اینقدر چند قدم رو بیا ما میبریمت. اینجوری میشه تو من پندار که مجنون سر خود مجنون گشت، اینه از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد، اینه
پای کوش به خاطر اینه که اینا تعیان دارن خود رو میبینن.
ببین اینجوریه، پرنده الان بالقوه قوه بال در آوردن داره، تا بال در نیاره پرواز نمیکنه. اما اگه بال، پس بال در آوردن کار کیه؟ کار پرنده است. اگه بال در آورد دیگه از این به بعد بال اونو میبره، بالو باید این درست کنه، ولی بعد از این دیگه بال اینو پرواز میده. قوه الهی شدن در شما هست، ملکات الهی بالقوه در انسان هست، اما این قوه رو کی به فعلیت میرسونه؟ اعمال اختیاری شما، شمایی که با انتخاب اعمال خودت این قوه رو به فعلیت میرسونه. اگر این قوه به فعلیت رسید، این دیگه انسان رو به خودش میبره. میگه اگر روح القدس اومد انسان دیگه گناه نمیکنه. اما روح القدس کی میاد؟ خیال کن روح القدس یه چیزیه، از اونجا جوری میاد اینجا میشینه، بعد این دیگه گناه نمیکنه. روح القدس رو شما میسازی. شما اول ایمان میاری به دستورات الهی. کی ایمان میاره؟ شمایی دیگه. بعد شروع میکنی به عمل کردن. عمل ایمان رو به فعلیت میرسونه. وقتی ایمان به فعلیت رسید کامل شد، میشه روح القدس. وقتی روح القدس آمد دیگه انسان خطا نمی کنه. این مرز بین تولید
فعلی که تمام
افعال فانی در فعلی خودست، لامعصر نمی کنه. اصلا در مرحله افعال بحث شخص نیست. اونجا که میگی در عالم چیزی جز فعل الله نیست، این داری این جنبه عالم رو نگاه میکنی. اتفاقا میخوایم الان همینو بحث کنیم که این عالم دو تا جنبه داره. یه جنبه وجوب و ضرورت داره که اون فعل اللهه، یه جنبه امکان و قوه داره که این فعل ماست، که این دوتا با همدیگه هیچ منافاتی ندارن. اونی که جبری ها نتونستن حلش کنن جمع بین این دوتاست. اینا رو در عرض همدیگه قرار دادن، مسئله جبر و تفویض پیش اومده. اینو باید در جلسه آینده انشاءالله جواب بدیم که فعل الله جایگاهش کجاست، فعل ما جایگاهش کجاست. این انشاءالله جواب داده میشه. این خودش احتیاج به بحث داره. بچه‌ها
هر چه
بود نمون زور جرد بیشتر
بسته شما برنم.
نه تلقین که